دوم کارامون سر وقت و به موقع است. اگه اجازه بدید دوره بعدو شروع بکنیم. قبل از اینکه آقای دکتر قیصری اینا شروع کنن با همکاراشون شروع کنن، اگه اجازه بدید آقای دکتر بابایی یه چند تا نکته رو راجع به فعالیت‌های مرکز تربیت بدنی که میتونه مورد توجهتون باشه صحبت میکنن، یک مختصر یا در حد یکی دو دقیقه صحبت میکنن و یک دوره‌ای رو هم که قراره ان شاءالله ترم بعد برگزار بشه با همکاری مرکز تربیت بدنی رو راجع بهش صحبت میکنن. آقای دکتر بفرمایید.
مجددا سلام خدمت بزرگوارم. بعد اینکه این من چند تا حرکت انجام دادم، یه سری از دوستان از من سوال پرسیدن که چجوری ما میتونیم این حرکت رو داشته باشیم، مرکز کجاست، فعالیت بدنی چیه، و از این سوالا که منتج شد به اینکه من یکی چند دقیقه رو مزاحمتون بشم و یکم توضیح بدم. ما توی مرکز تربیت بدنی یه سری دوره ها رو داریم برگزار میکنیم، یه سری دوره ها روتین داره، هر روز در داخل مرکز تربیت بدنی انجام میشه. مثلا دوره ایروبیک رو داریم، دوره FTF رو داریم مخصوص خانم ها، دوره پویش سلامتی رو داریم مخصوص آقایون که هر روز ساعت 12 تا 1 این دوره ها برقراره و همین امروز خود بنده 12 بعد از حضور زوم رخصتم برم توی یکی از این دوره ها و کار رو انجام بدم و یک مجدد برگردم. تو هر کدوم از این دوره ها خب یه سری ویژگی ها داره، پیگیری و پیریزی میشه برای سلامتی شماها. و در کنار در واقع فعالیت های رقابتی که توی مرکز چیده شده، مثل مسابقات والیبال، فوتبال، فوتسال و اینجور کارها که اغلب این موارد آسیب میزنه، در کنارش یه سری کارهایی رو توی مرکز انجام دادیم تو حوزه سلامت محور، که تو حوزه سلامت محور در واقع گام های موثرتری رو برداریم برای کارکنان دانشگاه که دوره های مختلفی تعریف شده و سعی کردیم تایماش و بازه های زمانیش به صورتی باشه که اعضای هیئت علمی بتونن بیان. اما خب به هر حال باز چون محدودیت فضا داریم نمیتونیم هر تایمی رو برای این کار اختصاص بدیم. ترجیحاً با خانم صدیقی تماس بگیرید و تو این دوره های سلامت محور ما چه تو بخش آقایون و چه تو بخش خانوما در واقع شرکت کنید. و توی ادامه ما قرار بود یه دوره توانمندسازی تحت عنوان تندرستی هوشمندانه در تدریس برنامه ریزی کنیم که کارها شد، اما ظاهراً معاونت آموزشی و پژوهشی هم بود آیدو توی فهم معاونت آموزشی گفتن این تو سرفصل های دوره های توانمندسازی نیست و از اون کانال پیگیری نشد. اما قرار شد که ما چندین دورش کنیم و خارج از دوره توانمندسازی برای سلامتی کارکنان قرار بدیم و احتمالاً اوایل ترم جاری اولین دورش رو برگزار کنیم و سعی میکنیم توی این 2 ساعت اول پایه های اینکه شما در محیط تدریس، حالا به هر نحوی که دارید تدریس میکنید و با هر ارگونومی که در واقع باهاش درگیرید، با هر میزی، صندلی، راهکارهای مناسب برای در واقع تدریس رو بهتون بگیم. یکی ایستاده تدریس میکنه، یکی نشسته، یکی حرکت میکنه، یکی با دانشجوها خب کار میکنه، آزمایشگاهی کارش. ما شروع میکنیم اینها رو باهاتون باز کردم و راهکارهای مناسبی که شما میتونید در واقع انجام بدید برای سلامتی رو پیریزی کنیم. یک کار دیگه که توی مرکز شده بحث مرکز اصلاحی دانشگاه است. مرکز اصلاحی دانشگاه میاد بیشتر برای دانشجو راه اندازی شد، الان فکر میکنم تو مرز 3 سال هست که داره کار میکنه. یه محیط آزمایشگاهی همراه با یه محیط در واقع تمرینی هست که شما میتونید مراجعه کنید به این مرکز، یه ارزیابی ازتون انجام میدن و بعد شروع میکنن براتون پروتکل تمرینی نوشتن و بعد میای تمرینات رو اجرا میکنید و بعد به سلامتی میرسید انشالله. و روزای زوج متعلق به آقایون هست و روزای فرد متعلق به خانم ها و این رو هم میتونید هم آنکه کنید. هزینه هاشم خیلی پایین در نظر گرفتم، فکر کنم 4 جلسه 20 تومن در نظر گرفتن برای بحث ارزیابی و حرکات اصلاحی. حالا اگه ارزیابی شده باشید دیگه همش میشه بحث حرکات اصلاحی.
خب به نام خدا، جلسه دوممون در مورد بحث مالکیت فکری و ختمش مالکیت فکری. تو سوالای جلسه قبل هم بعضی از دوستان در مورد این موضوع سوالاتی داشتن که حالا ما هم ختمش رو توضیح میدیم، هم سعی می‌کنیم به اون سوالا جواب بدیم و بعدش هم دیگه بحث پرسش پاسخ رو در خدمتتون هستیم و روالای کمیته مالکیت فکری و مکانیزمای تعیین سهم و اینا رو سعی می‌کنیم امروز وارد این ساعت واردش بشیم و دربارش صحبت کنیم. منتها قبل از که ادامه بدیم، حالا بین جلسه آقای دکتر همدمی کامنتی رو داشتن، گفتم بد نیست در مورد موضوع قبلی است دوست داشتن مطرح کنن در مورد بحث مرکز نوآوری و شرکت شهرک و اینها. خب خودشون هم یه تجربه داشتن و دوست داشتن تفاوتاشو بیان کنن. آقای دکتر همدمی شما اول چون بحث جلسه قبل هست بفرمایید. که خدمتتون
عرض کنم که چون من این مسیر رو یه بار تو شهرک طی کردم و الانم تو مرکز نوآوری مستقر هستیم. تفاوتی که من می‌بینم ساختار شهرک خیلی ساختار کارمند موابانه هست، یه ساختار دولتی هست که شکل گرفته، یه سری افراد اونجا سر یه سری کار رو انجام میدن. برعکس اون توی دانشگاه این ساختار خیلی در خدمت این واحدهای فناور هست که اینجا مستقر شدن، جو خیلی فرندلی هستش و دیدگاه ها خیلی متفاوته. توی شهرک دیدگاه بیشتر این هست که یه اجاره از این افرادی که میان اونجا مستقر میشن بگیرن، یه مبلغی رو به عنوان حمایت در نظر گرفته میشه که بیشتر از اون مبلغ رو به شکل اجاره از خود اون شرکت در واقع دوباره اخذ میکنن و سیستم خیلی در خدمت شرکت هایی که اونجا مستقر میشن اون چیزی که من تو دو دوره مدیریت اونجا دیدم نیست. الان تو زمان استقرار آقای دکتر ابتدای خبر ندارم، ولی برعکس اون توی مرکز نوآوری دانشگاه واقعا یه سیستم خیلی کوچیک و چابک ایجاد شده که خیلی خوب داره سرویس میده و کاملا در خدمت این شرکت ها هست که شرکت ها فقط شرکت های اعضای هیئت علمی هستن، برعکس اون چیزی که اونجا وجود داره از قسمت های متفاوتن. تنها حسنی که اونجا داشت این بود که شما با یه سری شرکت هایی با یه ماهیت های دیگه ای و تو زمین های بسیار متفاوت در کنار هم بودید و میشد یه فرصت هایی ایجاد بشه که خب بعد از این که شما این مرحله پیش رشد و رشدی که توی مرکز نوآوری یه حالت تلفیقی ایجاد شده رو طی کردید میتونید در ادامه به اون سمت هم برید، ولی محیط خیلی خوبی هست، کاملا سیستم حمایتیه و کمکی که تو مرکز نوآوری ایجاد شده و چیزی هست که من واقعا اینو لمس کردم و شرایط اینجا برای استقرار و حضور و پیشبرد کار خیلی خوب هست. تنها عیبی که داره اینه که چون همه چی این اکثر چیز خیلی اوکیه، ممکنه افراد یه مقدار با کندی کاراشون رو جلو ببرن که برای اون هم دیدم که فکری کردن که یک گروه هایی رو تشکیل دادن که کار پیگیری و اینکه کارتون با تایم تیبلی که پیشنهاد کردید خوب جلو میره یا نه رو بررسی میکنن و اگر عقب افتادگی باشه دلایل رو در میارن و سعی میکنن که بهتون کمک کنن که با صورت مناسبی هم جلو برید. همین. خیلی ممنون.
خیلی ممنون آیتور. این بحث در واقع پیگیری تیم‌ها و اینا رو اشاره کردم، من یادداشت کرده بودم متأسفانه فرصتی نشد اونجا صحبت کنیم در موردش. بالاخره ما آسیب شناسی کردیم تو این دو سه سال تیمایی که مستقر بودن و اینها. خب بالاخره ما از هیئت علمی کار متنوع و مختلفی داریم، اولویت بندیامون ممکنه جوری باشه که این بحث مثلا تیممون تو مرکز نوآوری اولویت یکمون نباشه، گرفتاری‌های دیگه‌ای داریم، بعد وظایف مختلفی رو انجام بدیم، به همین خاطر یه آسیب شناسی کردیم. و بعدش هم حالا ما فنی ها یه ویژگی که داریم فکر می‌کنیم بخش فنیش مهمترین بخش کاره، این یه تحلیلی است که آدمای فنی معمولا دارن و در مورد همون پیام پرداز که صحبت کردم جلسه قبل اتفاقا یه خاطره یه تجربه رو بیان کرده بودن که مثلا حدود 8-9 سال قبل یکی از تیمای اصلی فنیشون دیگه همین ادعا رو می‌داشت که ما بیشتری نقش رو داریم و ما می‌خوایم سهممون بریم بالا یا بریم بیرون و اینها، جدا شدن از شرکت پیام پرداز. اون تیم فنی موفق نشد بیزینسش رو شکل بده، علارغم اینکه از لحاظ فنی خیلی قوی‌تر از اونهایی بود که در پیام پرداز موندن. این یه تجربه جالبی بود که اینا باش برخورد کردن. ما نگاه کردیم دیدیم مثلا تیمامون میاد مثلا تخصصش مهندسی برقه، میاد اونجا دانشجوی دوره‌اش هم مهندسی برقن، آدمایی که باشون ارتباط داره، سعی نمی‌کنه یه ذره با تیمای دیگه ارتباط داشته باشه یا اصلا تیم خودش رو تقویت کنه. بعضی وقتا ما تو داوریامون تمام داورامون می‌نویسن این تیم باید تقویت بشه با فلان تخصص، یه مقداری در مقابلش اون اول موضع هست، ولی بعد یکم میجرم می‌بینیم که نه باید اون تیم واقعا اصلاح شده. حالا ما برای بحث کنترل پروژه همونجوری گفتن دیگه و نزدهی و مدیریت پروژه گفتیم به هر تیمی یک نفر حالا دانشجوی تحصیل تکمیلی یا دانشجوی خوب سال آخر دانشجوی صنایع با دانشگاه صنایع هماهنگ کردیم که اونا بیان و یک نفر رو ما معرفی میکنیم در تیم و هزینه هاش هم حالا یه مقدار از هم بودجه حمایتی میدیم، یه مقدارش هم خودمون میدیم. بالاخره اون در کنار تیم کارهای پیشبرد کار رو، تایمینگ و پیشبینی منابع و اون کاری که یه کار کنترل پروژه و یه کار مهندسی صنایعی باید انجام بده رو به صورت حرفه‌ای انجام بده، هم برای دانشجوی تحصیل تکمیلی مون تو دانشگاه صنایع در واقع محل و بستر فعالیت خوبی رو ایجاد میکنه، هم برای تیم‌های کمک مناسبی رو میاره. حالا دوستان تو علوم پایه هم باز بعضی فناوری‌هایی که به علوم پایه ارتباط داشته باشه سعی می‌کنیم از دانشگاه‌های علوم پایه هم افرادی در تیم باشه، بنابراین دانشگاه در واقع هم دانشگاه‌های فنی هم غیر فنی علوم پایه و غیره میتونن مشارکت کنن تو مرکز نوآوری. ما این بحث ختم مش رو اگه اجازه بدین ببریم جلو. تو بحث ختم مش مالکیت فکری همونجوری که عرض کردم خدمتتون، آیین‌نامه ختم مش مالکیت فکری دانشگاه‌ها سال 86 ابلاغ شده به همه دانشگاه، دانشگاه باید می‌بردن اینو تو هیئت امناشون تصویب می‌کردن. ما جز دانشگاهی بودیم که هیئت امنا اون همون سال اینو تصویب کرده. تو آیین‌نامه پیش‌بینی شده بود که یک کمیته‌ای باشه به اسم کمیته مالکیت فکری که این پایین هست، کمیته مالکیت فکری. این کمیته مالکیت فکری از سال 86 در دانشگاه صنعتی اصفهان تشکیل شده، یه ترکیب اعضای حقوقی داره، اعضای حقیقی داره. خوشبختانه حالا اعضای حقوقیش خب هر سال هر چند سال یه بار تغییر میکنن، خوشبختانه اعضای حقیقیش یه ثبات و ماندگاری داشتن و این باعث شد یه رویه‌های مناسب و شکل‌گیری خوبی تو این بحث کمیته مالکیت فکری ما داشته باشیم در دانشگاه صنعتی اصفهان. حالا آقای دکتر امیدی بودن از اون اول که حالا ایشون اخیراً شدن معاون پژوهشی و عضو حقوقی شدن، ولی ایشون عضو حقیقی بودن. ایشون بالاترین تعداد پتنت ثبت شده بین‌المللی رو داشتن تو دانشگاه و یه تجربه خیلی خوبی تو بحث حوزه فناوری، انتقال فناوری داشتن و کارهای خیلی خوبی رو از ایشون الان تجاری شده در سطح بین‌المللی و اینها و این حاصل تجربه مثلا تو این کمیته بود. آقای دکتر اصغری هم عضو حقیقی بودن که ایشون هم به هر حال تجربه طولانی تو بحث مالکیت فکری داشتن و دفتر انتقال فناوری شهرک رو هم زیر نظر ایشون بوده تا هم چند ماه قبل و اینها و ایشون این دو نفر عضو حقیقی و ثابت بودن از سال 86 تا الان و اعضای حقوقی هم که خب حالا به فراخور زمان تغییر کرده. خب کمیته مالکیت فکری که دفتر تی تی او و بحث انتقال فناوری رو سال 93 که این ساختار رو تشکیل داد دانشگاه صنعتی اصفهان، مدیریت نوآوری تجهیزسازی، این کمیته مالکیت فکری جاش توی اداره ارتباط صنعت بوده و یک کارشناس هم داشته و البته کارشناس به صورت مشاوره و همکار تمام وقت نبود، ولی مشاوره و کار کارشناسی با دانشگاه انجام میداد و این دفتر هم اونجا بود تو اون اداره ارتباط صنعت. این مدیریت که 93 ایجاد شد مجموعاً اومده در ذیل اداره انتقال فناوری و دفتر تی تی او قرار گرفت که حالا 93 تا 95 بنده مسئولش بودم و بعدش هم آقای دوتا نقش زحمتش میکشن. تو سال 92 و 93 وزارت علوم یک برنامه ای رو پیگیری میکرد تحت عنوان ایجاد دفاتر انتقال فناوری در دانشگاه ها که آقای دکتر اقبال، کریمیان اقبال که ایشون هم دانشگاه صنعتی بودن و این بحث شرک و امتحقاتی رو ایجاد کردن و اینها تو ایجادش مشارکت داشتن، آیدو کریمیان اقبال مدیر کل فناوری وزارت علوم بودن سال 92 و 93 در زمان آقای دکتر فرجی دانا. اونجا این برنامه ایجاد دفاتر انتقال فناوری در دانشگاه کشور رو اجرا میخواستن بکنن. سه تا دانشگاه که قبلا تجربه این بحث انتقال فناوری داشتن رو دعوت کردن. دانشگاه شریف بود، دانشگاه صنعتی اصفهان و دانشگاه علم و صنعت. یک مشاور هم از کشور کانادا بود که تو چند تا از دانشگاه و دفاتر انتقال فناوری کار کرده بود. این چهار تا مجموعه جلسات متعددی داشتن، تقریبا 70-80% رو مرحوم علی مرادی زحمت کشیدن تشریف بردن جلسات و حضور داشتن و 20-30% من بودم و حاصل اون جلسات یک کتابچه شده به اسم تجارب انتقال فناوری دانشگاه کشور که سه تا تجربه دانشگاه صنعتی اصفهان، شریف و علم و صنعت و اون دانشگاه کانادا و بعد یه جمع‌بندی توصیه‌ای شد که چطور این دفاتر در دانشگاه کشور ایجاد بشه و پیشنهاد شد. وزارت علوم آقای تو کریم نظرشون بود که وزارت علوم نباید بیاد یه آیین‌نامه بده برای همه، بلکه باید این تجارب منتقل کنه و ضمناً یه گایدلاین‌های رو یه فلوچارت هم اونجا دروردیم و که طبق این فلوچارت حالا شما ببینید دانشگاهتون چطور هست، این دفتر رو تو دانشگاه خودتون می‌خواید توسعه بدید به ماهیت دانشگاهتون بخوره. برای این این مجموعه اتفاقی که از کارهایی بود که به نظر من تو بقیه حوزه هم اگر انجام میشد خوب بود. این که وزارت علوم نمیاد یه آیین نامه ابلاغ کنه بگه همتون برید این کارو بکنید، بلکه یه فصلی داره آخر اون کتاب که اون کتابم ویرایشش و اینا رو دانشگاه صنعتی ما اینجا انجام داده بودیم و چاپ دانشگاه صنعتی انجام داد و بالاخره خیلی هم زحمت کشیدن نشریات دانشگاه که اینو با کیفیت مطلوبی چاپ کردن و در دسترس است. اون فصل آخر میگه که توصیه ها و مثلا حالا پیشنهادهایی برای ایجاد دفاتر انتقال فناوری و وزارت علوم اینو تحت این عنوان به دانشگاه ابلاغ کرد که بعدش دیگه یه تعداد زیاد دانشگاه اینو رفتن هر کسی به ماهیت کار خودش این رو ایجاد کرده. الان هم تو جلسات وزارت خونه و اینا بعضی وقتا میبینیم همینجوری پیداست که هر کسی بنا به ساختار دانشگاه خودش این کار کرده. تو همون جلسات هم که بودیم مثلا ما کاری که می‌کردیم با دانشگاه شریف متفاوت بود، حالا حتی اصول کلیشو با هم تطبیق میدادیم، خط مشی و اینا تطبیق میدادیم، ولی بالاخره یا مثلا دانشگاه نصرت خیلی تفاوت داشت با ما و دانشگاه سند شریف. بنابراین این یکی از تجربه‌های خوبی بود که به نظر من اگر تو حوزه‌های دیگه هم بشه این رویه رو وزارت علوم داشته باشه شاید مشکلات دانشگاه کمتر بشه. به هر حال خط مشی که اهدافی که دانشگاه TTO داره تو حوزه مارکت فکری این هستش که یک زیرساخت مناسب توسعه علم فناوری رو که یکی از زیرساخت‌های اساسیش حفظ مالکیت فکری هست و بحث انتقال و حفظ دارایی فکری و انتقال دارایی فکری این بحث رو زمینه‌شو فراهم کنه. برای هر حال این یک کاری هستش که تجربهش رو قبلش شاید کمتر داشتیم تو ایران، لازم بود که اینو ایجاد کنیم، نهادینه سازی و شفاف سازی کنیم درباره حقوق مالکیت فکری افراد، پدید آورندگان، دانشگاه، دانشکده‌ها، دانشجو، اعضای علمی، که خود این شفافیت باعث ایجاد انگیزه میشه، یعنی آدم ها بدونن بالاخره حقوقشون به رسمیت شناخته میشه، انگیزه میشه براشون که بیان تو این زمینه ها کار کنن، نگران نیستن و نگران نباید باشن که چه اتفاقی میفته و میدونن که یه جایی از این حقوق دفاع میکنه. خود همین مشاوره هایی که داده میشه و افراد بعضی وقتا خیلی کمک کننده است. خب ما بعضی وقتا به دلیل ندانستن قوانین ممکن یه کاری رو انجام بدیم که به ضررمون تمام بشه، مثلا یه چیزی رو منتشر کنیم، یه نمایشگاهی رو بریم شرکت کنیم قبل از اینکه ثبت کنیم ایدهمون رو، یه مقاله ازش بدیم. خب اینا همه هر کدوم این کارا رو بکنی اون فناوری در واقع از دستت خارج شده. خیلی از دانشگاه‌ها، دانشگاه خوب دنیا، حتی خود پایان‌نامه رو هم برای مدت طولانی مثلا 5 سال اینو محرمانه نگه می‌داره و شما دسترسی به متن پایان‌نامه یا حتی جزئیات اون نداری، فقط عنوان رو می‌تونید ببینید. خب بنابراین این حفظ اینها اهمیت داره از نظر مالکیت فکری. خب تبیین حقوق که انجام میشه دو طرف است دیگه، یعنی هم فرد میدونه چه مسئولیتایی داره هم میدونه چه حقوقی داره، یعنی تعهدات و مسئولیت و حقوق همزمان میاد. حق و مسئولیتش بالاخره هم فرد هم دانشگاه طرفین مشخص میشه و خب دانشگاه هم تو این زمینه بالاخره سعی میکنه تحصیلاتی رو فراهم کنه، اطلاع بده و از حقوق افرادم حمایت کنه. اقداماتی که انجام شده، حالا آقای دکتر نقش دیگه بیشتر اینا رو توضیح بدن که کمک کنم.
بله، عرضم به حضورتون که اقداماتی که توی کمیته مالکیت فکری شده، حالا اینجا اگه آیتم بار بخوایم بهش نگاه بکنیم، تشکیل کمیته مالکیت فکری و در حقیقت تبیین و شفاف سازی همون حقوق ها هست، ذیل خط مشی مالکیت فکری که دانشگاه داره که تو اسلاید بعد خدمت رو عرض میکنم. کارهای دیگه ای که کردیم اون همون سامانه جامعه داوری اختراعات داخلی هست سبا که آخر پرزنتیشن مفصل راجبش صحبت میکنیم. تعهدنامه مالکیت فکری هست که هم برای پژوهشگران تهیه کردیم هم برای دانشجویان، طوری که در حقیقت اونا وقتی این تعهدنامه را امضا میکنن متوجه حقوق خودشون هم باشن و انحصارگرایانه نباشه. الان کیس هایی توی کمیته مطرح شده مثلا مال سالها پیش که متاسفانه چون همچین تعهدنامه هایی نبوده الان محل مناقشه شده و یک نفر مثلا اومده یک کارآموزی 6 ماه 3 ماه یک کاری انجام داده، الان مدعی شده برای تیمی که یه فناوری رو دیولپ کردن که توی اسلایدهای بعدی با جزئیات بیشتر اینا رو خدمتتون عرض می‌کنم. یه شیوه نامه ای برای در حقیقت ثبت اختراعات داخلی و خارجی تدوین شده، فناوری هایی که از پایان نامه ها برای ساله ها استخراج شده در حقیقت ما یک طرح غربالگری برای اونها داریم، هم پروژه هایی که در حال انجام و مرحله پروپوزال هست و هم پروژه های قبلی که در حقیقت یا آرشیو و کتابخونه ای از پروژه هایی که میتونن منجر به فناوری بشن داشته باشیم و یک سری فرم های داوری و در حقیقت مالکیت فکری و اینا که روی اونها هم خیلی کار شده. حالا یکی یکی من خدمتتون عرض می‌کنم. ترکیب کمیته مالکیت فکری که آقای دکتر قیصری فرمودن، معاون پژوهشی دانشگاه، مدیر نوآوری، رئیس اداره انتقال فناوری، یک نماینده از رئیس دانشگاه، دو نفر هیئت علمی متخصص با سابقه فناوری و آی پی و کارشناسان در حقیقت تی تی او هستن. اقدامات کمیته مالکیت فکری در حقیقت اون کارهایی که توی کمیته شده حفظ حقوق آی پی نه تنها برای دانشگاه، یعنی کمیته در حقیقت اینجا نقشش این نیست که بیاد سمت دانشگاه رو بگیره و با پدید آورندگان یک حالت این طرف مرز و اون طرف مرز ایجاد بکنه، واقعا سعی کرده که یه رویه یه عادلانه و مرزی و طرفینی داشته باشه و حقوق همه رو حفظ بکنه و در حقیقت شیوه نامه ها و فرم های مختلفی که خدمتتون عرض کردم همش پس از کارهای کارشناسی که توی تیتو انجام می شده نهایتا توی کمیته به بحث گذاشته می شده و سعی می شده که یه چیز بالغ و حرفه ای ازش بیاد بیرون. من قبل از اینکه بگم روند و رویه تعیین سهم چی هست، یک مثالی از یکی از کارهایی که تو کمیته انجام شده رو خدمتتون عرض کنم. فکر کنم دو سال گذشته 20 تا کیس ما داشتیم که در حقیقت اومده تو کمیته برای تعیین سهم. بعضی هاشون فقط درخواستشون این بوده که تعیین سهم دانشگاه در حقیقت تعیین تکلیف بشه، میزانش و مدل دریافتش. بعضی هاشون بین افراد تیمم می‌خواستن که در حقیقت تعیین سهم انجام بشه. یه مثال بوده فناوری دستگاه آزمون سایش در محیط کنترل شونده دما و نیرو بوده که در حقیقت وارد مرکز نوآوری شده بوده، اون حمایت 30 میلیون تومانی چند سال پیش رو دریافت کرده بوده و سال 95 تا به سونه 95 از مرکز نوآوری خارج شده، رفته توی شهرک، در حقیقت شرکتش ثبت شده و سهم دانشگاه از فناوری مثلا توی این کیس 38% در اومده توی کمیته مالکیت فکری که من الان با جزئیات بیشتری خدمتتون عرض میکنم. واحد فناور مثلا 62% در اومده. این سهمی بوده که از اون فناوری دانشگاه برای خودش متصور بوده و این دوستان این فناوری رو تبدیل کرده بودن به یه دستگاهی و یه دستگاهی رو میفروختن. بعد با توجه به اطلاعاتی که از بازار و میزان نقش فناوری توی فروش دستگاه در حقیقت احصا شده بوده توی کمیته، اون 38% فناوری تبدیل شده به 7.7% مثلا از فروش، یعنی در حقیقت شرکت اگه میمده این لیوانو میفروخته حدود 7% این لیوانو بابت اون سهم دانشگاه به دانشگاه درآمد اختصاصی پرداخت میکرده که کمیته هم با یه نظر بازی در حقیقت این عدد رو تعدیل کرد به 5% یه تخفیفی داد و مادام العمرم در حقیقت نیست، یعنی کمیته متوجه هست که در حقیقت باید این سهمی که اینجا میشه اسمش رو گذاشت رویالتی از شرکت میگیره یا محدودیت زمانی داشته باشه یا محدودیت مبلغ داشته باشه، چون من به سختی میدیدم چون این نمیتونه آن باندد باشه. شما تصور بفرمایید که کمیته بیاد بگه آقا شما باید 5% فروش رو به من بدی الی ابد، خب این شرکت ممکنه الان اسکیلش ایکس باشه بخواد 5 سال دیگه بشه 10x و این 10x در اثر یه سرمایه یه بیرونی در حقیقت ایجاد بشه دیگه، کانتریبیوشن سهم دانشگاه توی اون 10x 5% نخواهد بود. بنابراین خیلی بحثای زیادی توی کمیته شد و معمولا الان تعیین سهمایی که میشه همش یه محدودیت زمانی و محدودیت مبلغ داره. برای همین مثالی که خدمتتون عرض کردم محدود زمانیش 10 سال، مبلغش هم فکر کنم 70 بود. بله من اینجا دارم میدم کل مبلغش هم 70 میلیون تومان بود توی این کیس.
کیس رو چطور میتونیم
این نوت اونجا رو؟ آقا نه موس نمیره روش که آقای دکتر ببخشید عذرخواهی میکنم، این ماده اولیش با همون گروه فناور میشه بعد از تولید؟ بله. دانشگاه هم چنان مشارکت داره؟
ببینید مشارکتش به صورتی که سهام بگیره نیست، مدلارا خدمتتون عرض میکنم اونا یه شرکتی هستن که سهامشون مثلا عضو هیئت علمی و تیمش و همکاران اینا هستن توی اداره ثبت شرکت هم ثبت شدن، خودشون مبتنی بر اظهارنامه‌ای که برای اداره دارایی سال به سال رد میکنن میگن که ما مثلا اینقدر تومان فروش کردیم امسال 5%شو به حساب دانشگاه واریز میکنن و در حقیقت کمیته هم اجازه داده که از برند دانشگاه استفاده بکنن، یعنی هر جور میرن میگن که این فناوری تو دانشگاه صنعتی دیولپ شده، شراکت به این فرم که مثلا دانشگاه تو هیئت مدیرشون یه نماینده داشته باشه بعد مدیریت دانشگاه عوض میشه نظر اونو عوض بشه همچین چیزی نیست، یعنی سعی شده که چابکی شرکت رو جلوش گرفته نشه. کمک من فکر میکنم همون برندی که دانشگاه در اختیارشون میذاره و اونا میتونن باش برن جلو کمک هست. البته کیسایی هم داشتیم نه روی این کیس که بله شرکت گفته آقا من میخوام توی فلان مناقصه هم شرکت کنم یا فلان پروژه رو بگیرم، اگه شما این نامه ساپورتا برا من بزنین من اونجا یه گینی میکنم، اینا هم میمده ما در این حد هم کمک میکردیم. ولی حالا اگه منظورتون رو دقیق‌تر بفرمایید
ببین مثلا همین کیس یک کیسیه که تجهیزات میره تو نمایشگاه ساخت تجهیزات فروش میره، شرط ورود به نمایشگاه برای اولین بار این که شما یه فروش داشته باشین. خب اون فروش دانشگاه تو خیلی از کیسایی که دستگاه ساختن خریده، یعنی دانشگاه خودش اومده شده مشتری یکی از اینا، بنابراین اون شرط ورود به مثلا اون بازار رو برای این شرکت فراهم کرده دانشگاه، از این یه حمایت خیلی جدی. بعد نمایشگاه هم که میرن تو من قرفه شونو میرم میبینم و اینا، نمایشگاه هم که میرن خب قشنگ اینو بیان میکنن. ببین دانشگاه سهامدار اون شرکت نیست ولی اونا میگن که این دانش و فناوری در دانشگاه صنعتی دیولپ شده و ما وابسته به دانشگاه هستیم، خود این کمک میکنه برای فروش این محصول از نظر فناوری و تست و اینا، بنابراین این یه مشارکتی از همین کیس ها. الان اگر نگاه کنی ببینید کیس دانشگاه دنبال سوداوری برای خودش تو این موضوع نبوده، بیشتر اینکه این شرکت شکل گرفته، یه تیمی هستن که واقعا خیلی خوب کار میکنن از فارغ التحصیلای همینجا هستن، یکی از اعضای هیئت علمی هم باشون مشارکت داره، خب برای سهم عمده رو اون فارغ التحصیلامون دارن، خیلی هم تلاش میکنن و پیگیر هستن. ما تو اینجا درست 5% تعیین کردیم، گفتیم برای 10 سال و سقف هم گذاشتیم، یعنی اگه تو هم سال اول 70 میلیون تومان در آورد دیگه ما کاری نداریم، سقف داره. شما دانشگاه مثلا 90 و فکر کنم ورودش به مرکز 93 بوده، 93 تا 95 یا 94 وارد شده، مثلا 94 شما بگیرید 94 مثلا دانشگاه 30 میلیون تومان حمایت کرده، بعدم گفته روی این فناوری حالا تا 10 سال دیگه 70 میلیون بده، این دانشگاه در واقع اینو میدونه که دنبال سود نیست، شما خودتون نگاه میکنید این دانشگاه سودی تو این قضیه نمیبره، ولی سود اصلی دانشگاه این هستش که ما این خب پایان‌نامه‌ها و اینا روش کار شده، ما نشون دادیم که کارهایی که میکنیم به درد جامعه همون میخوره و از قبل این کار الان حداقل خب 3 تا نیرو تمام وقت داره دیگه این شرکت، بنابراین 3 تا اشتغال ایجاد شده برای فارغ التحصیلامون. پس این فناوری بهانه ای شده برای اینکه یک اشتغال ایجاد کنه، اشتغال پایدار ایجاد کنه. در کنار این دستگاه خب شرکت خدمات عمده ای میده، دستگاه دیگه داره میسازه، بالاخره شکل گرفته این کارشون و این در واقع یه بهانه بوده برای که این افراد دور هم جمع بشن و از فناوری و پایان‌نامه هم که کردن استفاده کنن. و این سود اصلی دانشگاه تو اینه که برند دانشگاه یه برند با فایده ای هست. من دیدگاهم تو کمیته در این جهت بیشتر هست که کمک کنیم به اون توسعه فناوری و تکمیل اشتغال دانش بنیان از حوزه فعالیت های پایان‌نامه‌مون. واقعا خب پایان‌نامه خیلی خوبی تو دانشگاه انجام میشه. ما الان این مدتی که هستیم میبینیم که واقعا کارهای جالبی رو، و حتی بگم اخیرا من موارد زیادی مراجعه دارم دانشجوی کارشناسی. الان هفته گذشته یه دانشجوی کارشناسی به من مراجعه کرده، 3 ایده داشته، اتفاقا تو رشته‌های مهندسی برق و اینا هم بود. به نظر من از اون ایده‌ای که ما الان فعلا تو مرکز نوآوری حمایت کردیم از اعضای تیم بهترن، یعنی شانس هم فناوریشون هایتک، هم تست نمونه اولیه‌اش خودش انجام داده، هم مشتری و سرمایه‌گذار روشون داره، حداقل روی کیسش. برای یه دانشجوی کارشناسی اومده و یه همچین ایده‌ای رو مطرح کرده. خب ما هیچ قانون و قاعده‌ای برای حمایت از این آدما نداشتیم تو دانشگاه و نداریم، و بعضی وقتا هم یه سری مثلا مشکلاتی براشون وجود داشته. حالا ما گفتیم که این رو میریم حمایت میکنیم، میریم جلو، آینامش هم انشاءالله تو شورای سیاست گذاری میبریم جلو. برشنم ایتون من.
بله، من عرض میکردم که دانشگاه برندش رو میذاره وسط در جواب سوال شما. بقیه یه موارد مثل مثال که هایدو که قیصری فرموندن تجربه ساخت داخل بوده، یه کمکی میتونسته بکنه، ولی چون فناوری کیس بیس هست، ما شرکت هایی که از همون کمک بخوان کیس بای کیس بررسی میکنیم، هر کاری از دستمون برمیاد انجام میدیم. اما اینکه اون عدد رقمایی که شما اونجا ملاحظه فرمودین از کجا در اومده، ما یه فرمی در حقیقت آماده کردیم به نام فرم سابقه یه فناوری. فرض بفرمایید که شما میگین من یه دونه فناوری دارم، میخوام سهم دانشگاه رو توش تعیین تکلیف بکنم، سهم افراد تیم و همکارانم هم تعیین تکلیف بکنم. خب این مبتنی بر یه اطلاعاتی باید باشه که از سمت شما میاد. ما یه همچین فرمی ها میدیم خدمت شما بعد از این که شما درخواست ها میدین. خب یه سری اطلاعات هویتی داره که شما مثلا اسم و فامیل شریفتون، سمتتون، نام طرح فناورانه، زمینه اصلی فناوری، این اطلاعات از شما میگیریم و بعد توی جدول شماره 1 میایم اطلاعات همکارانتون رو میگیریم. این همکارانتون میتونن همکار هیئت علمی دانشگاه صنعتی باشن، همکار هیئت علمی بیرون دانشگاه صنعتی باشن، کارشناس خارج از دانشگاه باشن، دانشجو باشن، فارغ التحصیل باشن، هر فردی که به نظر شما یه کانتریبیوشن تو این فناوری داشته. شما در حقیقت مشخصات و اطلاعات تماس اینا و اون فعالیتی که ایشون انجام داده رو به صورت کلی ذکر می‌فرمایید تو جدول 1 که ما در حقیقت اصلا زینف آ رو بتونیم احساب کنیم به این طرف. بعد توی جدول 2 در حقیقت یه اطلاعاتی می‌خوایم از شما می‌گیریم ببینیم میشه گفت مثلا پابلیکیشن، حالا قید ثبت اختراع، آوتپوت های این فناوری چی بوده، اصلا داشته نداشته، مبتنی بر پایان‌نامه بوده، رساله بوده، نمیدونم طرح کارآموزی بوده، پروژه درس بوده. در حقیقت یه همچین اطلاعاتی از شما میخوایم و اگر همچین چیزایی بوده دوباره تو هر کدومش چه افرادی دخیل بودن. این جدول هم از نظر افراد مکمل جدول یکه و یه هینتی هم به ما میده که در حقیقت خروجی های این فناوری از منظر داکیومنتیشن چیا بود. توی جدول سوم دیگه یه مقدار وارد خود فناوری میشیم و انسانها رو در حقیقت میذاریم کنار، میام ببینیم تو مرحله پروف آف کانسپت چه کاری انجام شده، در مرحله شبیه سازیه، در مرحله تست های آزمایشگاهیه، کجا داره این تست ها انجام میشه، اگر احیانا هزینه هایی داشته این هزینه ها چقدر بوده، حالا همون زمانی که شما اون هزینه ها رو پرداخت کردین به ما میدین، در حقیقت اگر برون سپاری داشته داستانش چطوری بوده، اگه برای یه بخشی شما یه خرید دانش فنی انجام دادین، در حقیقت تمام این کاری که انجام شده شما تو این جدول رو پر میکنین. ممکنه یه فناوری نیاز داشته باشه که شما 10 تا ردیف دیگه به این جدول اضافه بکنین، ممکنه این جدول هم سطر اولش فقط پر بشه، یعنی این فلکسیبله و وابسته به ذات کاریه که شما میکنید. یه چیز یه کاسه یه همش نداره. توی جدول چهار برای فناوریه ای که معمولاً به مرحله تعیین سهم میرسن، یه بخش از کار تجاری سازی هم توشون انجام شده. یه سری آیتم هایی ما پیش بینی کردیم که در حقیقت اینا یه گام هایی بودن که اصولاً در راستای تجاری سازی برداشته میشن. دوباره توی این جدول از شما سوال میشه که کدوماش انجام شده نشده، اگر احیاناً هزینه ای داشته این هزینه را که تعیین کرده، و این جدول هم تموم میشه. تا اینجا ما به نظرمون میرسه که تا آخر این جدول اطلاعاتی هست که اصولاً توسط اکثر فناوری ها میتونه تا حد خوبی پر بشه، ولی یک آیتمی هم گذاشتیم سایر موارد. یعنی در حقیقت ممکنه یک کیسایی وجود داشته باشه که نیاز به توضیحاتی داشته باشه تو اونجا به کامل نتونه منعکس بشه. این سایر موارد هم که شما دیگه هر مطلبی و صلاح بدونین اینجا خودتون مرقوم میفرمایین و نهایتا این فرم رو امضا شده میفرستین برای دفتر TTO. حالا اینم دو حالت داشته، خیلی کیسایی که ما داشتیم فقط اون عضو هیئت علمی که یه افیلیشن مشخصی با دانشگاه داشته این فرم رو پر میکرده، و توی یه کیسایی دیگه نه، همه یه همکاران این فرم رو پر میکردن. مثلا کیس داشتیم یک ماه پیش، ایده یه پایان نامه که مرتبط با مسائل محیط زیستن بوده و یه همچین مسئله یا حل کرده بود، اصلا یه فرد بیرون از دانشگاه داده بود، خودش هم هزینه تست رو داده بود و مشترک با هیئت علمی پر کرده بودن، امضا هم کرده بودن، یعنی تفاهم داشتن راجع به این که اطلاعات فناوری اینه. ما نهایتاً اطلاعاتی که از سمت شما میاد رو کارشناسان توی TTO بررسی میکنن. در حقیقت یه بررسی اولیه روی اینها انجام میدن، یه ایوالویشنی میکنن و بعد در حقیقت وارد اون مکانیزم تعیین سهم میشه که یک در حقیقت رویه و فرمولی هست که مبتنی بر 12 تا سواله در حقیقت خودش نوآوری بوده و آقای دکتر قیصری زحمتش کشیدن. فکر کنم 5 سال پیش اینا بوده تقریبا، خیلی هم ساکسس استوری داشته. حالا اینا میخواین خودتون توضیح بدین که
با این اینفورمیشن که میاد اینجا که میگه ما در واقع ویندوزمون باید اکتیو بشه و اینها رو بتونیم حل کنیم، مسائل فناوری همه قابل حل هست.
این
خودش
یه
فناوری
یه
نوآوری
میشه.
نه برای تو دستم در نکن، چجوری باید بذاریم چی بذاریم اصلا نه. نمیره موضوع جو اونجا
ویندوز 10
فیکس اپ جولین دات آر یس اوپن سیتینگ و این بازم میاد. خب نه دیگه بازم میاد. اینا اینجا من حقیقت ویندوز رو پول میدم میخرم، این مشکلات ندارم. خب پول میدم ویندوز رو میخرم دیگه راحتم، ولی حالا این مال دانشگاهه، نمیدونیم چیکارش باید بکنیم. خب درست شد. الان ویندوز 10 من همین اول سال خریدم، مثلا نسخهشو 140-150 تومن بعد اکتیو میشه و دیگه آنتی ویروس و هیچی هم نمیخواد، همه چیش درست. بله قبل از دلار بوده. حالا نه هزینه‌ای که اینجوری میدیم بیشتر از اون پول هست، یعنی این دیگه نه. من خب همیشه ویندوز قانون داشتم، آنتی ویروس و اینا دیگه اصلا نمیخواد و مرتب آپدیت هست و هیچ مشکلات اینجوری هم نداریم. خب حالا بریم این بحث شکلی فناوری هم باز حالا یادی میکنیم از مرحوم دکتر علی مرادی که ما سال 93 خب اومد این 93 و 94 کمیته گفت خب برین آقا شما بگین چجور ما ارزش گذاری بکنیم، سهم بندی بکنیم، چه رویه‌ای داشته باشیم. خب چیزی نوشته و یا جایی چیزی که مثلا داکیومنت داشته باشیم نبود و شروع کردیم جای مختلف بررسی کردیم، کیسای مختلف و تجربه هایی که داشتیم و با دوستان و جای مختلف کار کردیم و یه روالایی به دست آوردیم که طی چند جلسه هم کمیته مالک فکری، خب همون دوستانی که عرض کردم همشون از افراد توزه با تجربه توزه فناوری بودن، اینو نشستن و یک ساختاری براش ایجاد شد و این دیگه رویه‌ای هست که داریم و کیسای زیادی رو هم روش اجرا کردیم و سعی می‌کنیم که روالی باشه که مرزی طرفین باشه. حالا من اول این صفحه آخرش بیارم. حالا ببینیم، ما اومدیم گفتیم که یه فناوری در واقع 4 تا مرحله اساسی داره. در توسعه فناوریش 3 تا مرحله هست. 3 تا مرحله اولی که اهمیت بحث شکل‌گیری فناوری، یکی بحث صحت سنجی هست و بحث تجاری سازی. البته تجاری سازی در واقع ورود به بحث تجاری سازی، اینجا باید بگیم قابلیت تجاری سازی. و یه مرحله بعد هم هست که مرحله تجاری سازی هست که اینجا هستش. ما اون 3 تا مرحله، یعنی شکل گیری فناوری، صحت سنجی و قابلیت فناوری تجاری سازی رو هر کدوم رو براش 3 تا 4 تا شاخص در آوردیم که 10-12 تا شاخص مجموعا میشه. مثلا میگیم این سابقه فناوری چجوری بوده، سهم افراد و نقششون در این سابقه فناوری چی بوده، آیا دانشگاه مثلا تو این فناوری قبلا تجربه زیادی داشته، آدمای دیگه تو این کار کردن، یا این یه فناوری بوده هیئت علمی خودش از اون ورده مطرح کرده، یا اصلا یه نفر از بیرون اینو مطرح کرده، حامی بیرونی یا مشاور خارجی داشته. پس نه، تأثیر دانشگاه پدیدآورنده طرف ثالث رو هم ارزیابی می‌کنه. تو هر کدوم از این ستونه‌ای که اینجا هستن، اون بالا تأثیر افراد یا دانشگاه میتونه به جای دانشگاه بشه فرد 1-2-3. بنابراین وقتی کیسایی داشتیم که افراد با هم توافق نداشتن بر سهمشون، ما اون ستونه بالا رو اسمشو گذاشتیم پدیدآورنده 1-2-3-4-5 هرچی و نقششون رو تو اینا مشخص کرد. برای اون بالا هر اسمی بذاریم مشخص میشه. ولی خب حالا معمولا کیسامون بیشتر مجموعه پدیدآورندگان، مجموعه دانشگاه و حامی بیرونی اینجوری کیس میشه. خب منابع مالی ایجاد فناوری و توسعه فناوری رو کی آورده؟ یا از کجا تامین شده؟ پولای اولیه رو کی داده؟ شکل‌گیری ایده اولیه چجوری بوده؟ آیا این فناوری رو یه نفر یه متقاضی داشته یا نه ما تو دانشکده به ذهن اون رسیدیم فناوری به درد جامعه میخوره و ساختار عرضه محور داشتیم، که همه این مدلاشو داریم، یعنی هم از بیرون داریم هم از داخل دانشگاه داریم، اینو مشخص میکنیم. یعنی اینجا تو این بحث شکل‌گیری فناوری هر کدوم یه ذره وزنی داره و درصدا مشخص میشه. بعد مرحله صحت سنجی و امکان پذیری و پیاده سازی. حالا اینکه در چه سطح از آمادگی فناوری باشه اینا فرق میکنه دیگه، یعنی مثلا TRL چند باشه این متفاوته. معمولا هم میگم هم بحث تعیین سهم اون وقتی انجام میدیم که بالاخره فناوری بخواد وارد بازار بشه یا یک قرارداد انتقال فناوری بخوایم ببندیم، و یا نه ما برای همه پایان نامه یا هر کاری تو دانشگاه میشه که نمیشیم این کار انجام بدیم. خب صحت سنجیشو کی انجام داده؟ کیا مشارکت داشتن در صحت سنجی؟ تایید امکان پذیری رو کی انجام داده؟ و آیا تایید مشتریان و استاندارد هم گرفتیم یا نه؟ حالا بعضی از فناوری این مرحله رو نرفتن، خب اینجا کم میشه، یعنی هیچ کس انجام هنوز نداده، ولی بعضی هاشون هم که خب انجام دادن و تایید مشتری دارن. و بعد حالا اینجا قابلیت تجاری سازی باید بگیم اسمشو. قابلیت تجاری سازی کی داره؟ مثلا ما یه فناوری داریم مثلا بویه زیر دریایی که پژوهش کرده زیر دریا کار کرده. خب این الان مثلا تو ایران بگی بویه زیر دریایی، هم میگن برو دانشگاه صنعتی اصفهان، اصلا انحصاریه تقریبا. یکی دو تا شرکت دیگه هم هستن، اونا مثلا تامین کننده و بازرگانی و اینا هستن، سازندش نیستن، تامین کننده قطعات و بازرگانی هستن که خب با ما میکنن. پس اونجا یه بازار انحصاری ما تقریبا داریم. یا یه فناوری مثلا IMS، مثلا فناوری که خب دانشگاه صنعتی شناخته شده است توش، در نتیجه وقتی بگی میگیم خب این برند دانشگاه بوده، حالا شما بخوای یکی دیگه اش بسازی از این برند استفاده میکنی، این چیز بدی نیست اتفاقا، یعنی ما سابقه قبلی درش داریم و شما میتونی ازش استفاده کنی. خب حالا تو مرحله تجاری سازی نمایشگاه، قراردادها، تبلیغ، بازرگانی کیا نقش دارن؟ که اینا معمولا تیم ها نقششون با پررنگ‌تر هست. دانشگاه بیشتر همون نقش یا سابقه قبلی داره یا برندش هست که اینجا مطرح. این سه گام رو که ما بهش میگیم گام در واقع شکل‌گیری فناوری و در واقع توسعه فناوری، این سه گام شکل‌گیری، صحت سنجی و قابلیت تجاری سازی، اینها با هم یک سهم افراد و دانشگاه یا تک تک افراد یا حامی خارجی در اون فناوری مشخص میشه. این بهش میگیم سهم هر کدوم از این عوامل از فناوری. این در واقع حالا تو سطوح آمادگی فناوری سطحی ازش که فناوری در محیط نیمه صنعتی یا محیط واقعی و کار میدانی تست شده، ولی دونه یک دونه دو دونه و این هاست، بازار هنوز وارد نشده. فناوری تست شده و کار میکنه، میشه سرمایه گذار بیاد روش سرمایه گذاری کنه، میشه شرکت بره روی این توسعه پیدا کنه، میتونه بره هر، یعنی میتونه اسکیل آپ بشه و تجاری بشه. خب این کل این مجموعه 100% این که اگر در نظر بگیرید فناوری هست، ممکنه در اون تجاری سازی 10%، 20%، 30% از محصول نهایی رو داشته باشه. اینجا یه قسمتی داریم که یه مقدار پر کردن این قسمت سخته و مذاکره ای هست و هم با افراد مذاکره میکنیم و اینها، که میگیم این فناوری سهمش در محصول نهایی چقدر هست. اگه یه چیزی های تک باشه، مثلا ما الان دستگاهی داریم، خب دستگاه های تک، تجهیزات های تک تولید میشه، خط تولیدی به اون فرم نداره، عمدتا متکی به فناوری هست، دونه ساز، یعنی دونه ای ساخته میشه، خط تولیدی به اون فرم نداره. خب اینجا نقش فناوری میره بالا. یه وقتی نه، یه فرمولاسیونی داریم که ماده شیمیایی هست، این ماده شیمیایی وقتی میره تو خط تولید، برای که اونو تولید کنه نیاز به یه سرمایه گذاری عمده، یه کارخونه ای داره یا اجاره یه کارخونه یا اصلا تأسیس یه کارخونه یا کارگاه بزرگی نیاز داره، خط تولید نیاز داره. خب اینجا ارزش فناوری نسبت به محصول میشه پایین تر، حتی ممکنه 1%، 2%، 5%، هرچی. اینجا دیگه در واقع یه گامی هست که ما یه ارزش گذاری رو فناوری میکنیم، یه ارزش گذاری رو سرمایه اسکیل آپ و تجاری سازی و شرکت میکنیم، که الان بحث ارزش گذاری فناوری رو هم فردا بعد از ظهر مکانیزماشو میگیم. پس یه ارزش مادی بهش میدیم، درصدی نیست، میگیم ارزش مادی فناوری این هست، سرمایه گذارم باید اینقدر پول بیاره. نسبت اینا میشه نسبت فناوری در کل محصول. این نسبت رو تعیین میکنیم. وقتی تعیین بکنیم، مثلا فرض کنیم، حالا یه مثال بزنیم، 20% اون محصول بگیم فناوری بوده، خب کل اون 100% جدول قبل میشه 20% در محصول نهایی. حالا مثلا ممکن تو جدول قبلم نقش دانشگاه هم مثلا 25% بوده، ضرب در اون 25% کلا مثلا میشه 5% مثلا، یا مثلا نسبت به محصول نهایی. پس این نسبت به محصول نهایی سهم دانشگاه پدیدآورندگان و حامی خارجی اینجا مشخص میشه. ما مثلا یک کیس دیگه رو مثال بزنیم، حالا ما اسما رو خط زدیم ولی صاحبش حالا اینجا هست. عرض کنم لباس لاغری یکی از کیسایی هست که ما حل مسئلهش یه ذره برامون سخت بوده، به خاطر اینکه یه مقداریش در کار پایان‌نامه و اینا انجام شده تو دانشگاه، یه مقدارش کارهای میدانی و تست میدانی دیگه، ما حمایت نکردیم، مرکز نوآوری خیلی حمایت نکرده، توسط مثلا حالا پزشک متخصص و تیم طرح بوده، افرادی که تو این گام‌ها بودن با هم متفاوت بودن، بنابراین با هر کدومشون جزئی می‌رفتیم مشخص. مثلا اگه یه مجری بود و یه پزشک متخصص، خب دیگه حالا این حل می‌شد مسئله، ولی این تو مرحله اولیه مثلا اون پزشک متخصص نبوده، تو مرحله بعدی دانشجو و مشاور نبودن و خب دانشگاه هم تو هر کدوم از این گام ها نقشش متفاوت بود. خب یه مقداری طول کشید تا به این مکانیزم برسیم که مرحله اول مرحله دوم تقسیم کنیم و گام به گام بریم جلو اینها. اینی که میگم کیسا رو ما روشون مجبوریم بشینیم کار کنیم و رایزنی بکنیم و صحبت بکنیم، مال همین هستش که اینا رو درمیاریم و برای این کیسی بود که وقتی اجرا کردیم دیگه همه طرفین در واقع ماجرا خیلی خوشحال و خندان بودن و سهمشون راضی بودن نسبت به این تقسیم بندی که انجام شده. تو مرحله اول 40% مجری، دانشجو 25%. خب حالا شاید این سوال باشه دانشجو که پایان نامه اجرا چرا 25%؟ این کیسی بود که دانشجو خودش خیلی موافق این بوده چون ایده و تمام مراحل و روش توسط عضو هیئت علمی داده شده. یعنی همیشه اینجور نیست که دانشجو سهمش اینجوری باشه. بعضی وقت سهم دانشجو 60%. بعضی وقت 50%، بعضی وقت 70%. بنابراین کیسش با کیس متفاوت است. نقش مشاور بوده، پایان‌نامه‌های قبلی بوده باز که مجری انجام داده، ایده اولیه خیلی مهم است تو پایان‌نامه. یعنی همکار خارج دانشگاه داشتن 10% نقش داشته. بعد مرحله بعد رفتن اینو تو مطب پزشک و اینها تست کردن و نتایج رو گرفتن و تاییدیه‌ها رو گرفتن که پزشک متخصص اینجا 50% سهم داشته، 35% مجری، 15% همکار خارج دانشگاه. خب این مجموعه در واقع سهم افراد و پدیدآورندگان رو متقسیم کردیم. یکی از کیسایی بود که ما وارد شدیم نقش پدیدآورندگان رو مشخص کردیم. عددا 100%، یعنی هر مرحله 100% سهم پدیدآورندگان، هر مرحله 50%. بنابراین کل این مرحله 1 و 2 100% سهم پدیدآورندگان رو تقسیم میکنه که میشه حدود 85. بعد سهم دانشگاه رو از اون مشخص کردیم که حالا دانشگاه تو مرحله اول سهمش بیشتر بوده، مرحله دوم کمتر بوده. مجموعا 15% سهم دانشگاه، 85% سهم پدیدآورندگان تو این فناوری. بله، اجازه بدین الان دیگه یه استاپ بکنیم اگه سوالی هست و پرسشی هست. بله بله.
الان شبکه اخبارم دیدین که به اصطلاح خود حضرت عالی و استاد راه نماش.
بله، آی تو خودم بودن.
بله، سال تبریکم عرض کنم خدمتتون. خوش بعد الان تجاری سازی شد چطور شده؟ یعنی 15% دانشگاه برمی‌داره.
این 15% از فناوریه.
از فناوری.
آره، حالا وقتی میره تولید، خط تولید هم هزینه داره دیگه.
بله.
اون مثلا این حالا این جدول رو باید در واقع تو اینجا کل فناوری مثلا حالا مثال بزنم، حالا اینجا این کیس نیست چون کار نکردیم روش. مثلا فناوری کلش 30% از اون محصول باشه. این فناوری ارزشش نسبت به ارزش خط تولید 30% باشه. اون 30% ضرب در اینا میشه، 30% 15% و 30% 85%.
خیلی کم.
بعد خیلی میگم پول بده، گفتم من پول نمیدم. میگن نمیشه تجاری سازی باشه. من یه تشکرم کنم آیت‌الله فروزان چند تا نامه به ما نوشتن به کمیته و اینها، خیلی راهنمایی کرد ما رو تو کمیته و چند جلسه ما تو کمیته رو نامه‌ها و پیشنهادات ایشون کار کردیم و تشکر میکنم ازشون. این بحث بالاخره گفتم این بحث اینا رو ما هم بلد نیستیم که ما مثل شما هستیم، کم کم اینا رو یاد گرفتیم. این بحث سقف گذاشتن رو سهم دانشگاه، این رو جز پیشنهاداتی بود که ایشون ارائه دادن و بالاخره کمیته هم استدلال رو پذیرفت و ما برای اون کیس هایی طور دیگه از اونجا بعد دیگه سقف‌دار داریم میریم و خب یه مقدار بیشتر هم روش کار کردیم، دیدیم خب دو نوع سقف میذاریم، نگاه میکنیم به ماهیت فناوری، یا زمانی میذاریم یا مبلغی میذاریم یا هر دوتاش میذاریم، میگیم هر کدوم زودتر رسید.
آی دکتر ببخشید،
هر کدومشون یه دلیلی داره که کدومو میذاریم که انشالله تو بحث ارزش گذاری فناوری دلیل هر کدومش رو یه خود روش صحبت میکنم. ولی من تشکر میکنم ازتون که این زحمت کشیدید.
آی دکتر ببخشید، آی دکتر خسته نباشید، سلام عرض میکنم.
دکتر این کارگاه خیلی
میدونم، آره برای همه ساکت بودم. آره فقط دکتر تو این سهم ها الان یه ذره مفهوم داره، ولی چند سال دیگه ممکنه اون 70 میلیون اصلا مفهوم پیدا نکنه. یعنی شما اگه این عدد قطعی باشه، مثلا یه سقف وای تعیین کنی، ممکنه که مثلا بره به بیزینس مثل دو سال بعد اگه دلار با همین روند ادامه پیدا کنه اون 70 میلیون اصلا سهمی نمیشه. آیا برای این نمیشه فرمول ارائه بدین؟ چون دانشگاه متضرر میشه ممکنه.
اینو هنوز روش تجربه زیادی نداریم، میدونیم اینجوری هست. یه کمیته هم حالا تو معاونت مالی اداری تشکیل شده، جلسهش رو چهارشنبه انشالله اولین جلسهش تشکیل میشه که اینا رو، اینا دیگه خیلی تو حوزه ما نیست. یعنی ببینید تو مثلا حالا همین 70 میلیون اصلا کاری به ارزشش نداشته باشین، این شرکت چطور متحد بشه به پارس پرداختش، اونش دیگه تخصص ما نیست. قرار شده امور حقوقی و مالی دانشگاه با ما هماهنگی داشته باشیم و یک مکانیزمی تو اداره مالی اداری برای این تعیین بشه. حالا مثلا میتونیم هم بسپاریمشون بانک حساب کنه اون که دیگه بیچاره، یعنی بدیم بانک دیگه هیچی فناوری نابود شده، نه به بانک نمیدیم. ولی در حال خود عددش هم اگه نگاه نکنیم، خود ضمانت های باز پرداخت و ضمانت حقوقی کاریه که کار ما نیست، کار دفتر حقوقی دانشگاه هست و انشالله انجام میشه.
در واقع کار مرکز نوآوری یه جور میشه شتاب دهنده، درسته؟ یعنی در نقش شتاب دهنده داره عمل میکنه، شتاب دهنده عمل میکنه. بعد یه چیزی رو من دیدم مثلا لباس لاغری کار شده، اینا تو حوزه ورزش هم عملا کار میشه روش. بعد ما میخواستم حالا یه اتفاقی
امروز دیگه... مشتری پیدا کردی باید به دکتر هاشمی سهم بدی.
اتفاقا میخواستم اینو میگم، ما داریم یه رایزنی هایی میکنیم که همین طرز تفکری جاسته خیلی از کاری که داره الان انجام میشه توی دانشگاه خیلیش مرتبطه به حوزه علوم ورزشی. و ما اومدیم اولین همایش ملی علوم ورزشی با روی کرده علوم فنی مهندسی رو برای 30 و 31 خرداد ماه 98 برنامه ریزی کردیم و سعی کردیم مجوزهای لازمش رو بگیریم. مجوز از ISC رو گرفتیم، سیویلی کار رو گرفتیم، SID رو گرفتیم، پژوهشگاه های مختلف رو درگیر کردیم، دانشگاه های سراسری تقریبا کل کشور رو تو این حوزه درگیر کردیم و حالا داریم جلسه به جلسه دانشگاه های مختلف رو هم میایم که حضوری کار بکنیم. حالا یه نویدی بدم من راجع به این همایش که فکر کنم خیلی ارتباط پیدا کنه با همین کار آقای دکتر. ما علاوه بر اینکه حالا یه سری داریم با شرکت‌های مختلف رایزنی می‌کنیم که بیان محصولاتشون ارائه بدن، داریم یه بستری آماده می‌کنیم که یه سری قرار دادن برای این محصولات آماده شه. تو همین حین ما یه برنامه ایده شورم تو این برنامه قرار داریم، تو اون روز 30 و 31 خرداد یه برنامه ایده شورم داریم تو این هیته می‌گذاریم و رایزنی ها شده و تقریبا کارهای اداریش انجام شده که ما 3 تا طرح رو هر کدوم رو به مبلغ 30 میلیون به عنوان شتاب دهنده شرکتی قرار شده که وارد شه و حمایت کنه. 3 تا طرح برتری که در واقع به این همایش ارائه بشه و ایدش برگزیده شه بعد از فرآیند داوریش، ما اینها رو در واقع به مبلغ هر کدوم رو به مبلغ 30 میلیون تومان حمایت میکنیم. این رو هم خواستم عنوان کنم که حالا بیایید مقاله بدید هم توی همایش، خیلی هم گسترده است دیگه حوزه‌اش. و همین که
دست ندارن که اینطور این ایده شده. دوره قبل ما رو همین ایده با خانم دکتر منشور صحبت کرده بودیم اینا، منتها طرحی که اومد بیشتر به حوزه سلامت میخورد، تو بحث ورزش کم بود تعدادشون و دون رقابت
یه دونه اومده بود تو وضعیت حمل و نقل که ما گفتیم آقا این به ما هم رفت پیدا میکنی، گفتن شما واسید کنار نبشون.
نه اون رقابتیه دیگه، بالاخره نشد. ولی حالا ایده شو رو تو زمینه
ایده شو رو
ما
خود دل همایش داریم می‌بینیم.
ما این کارم الان خب مرکز کارآفرینی داره کمک می‌کنه، ان شاء الله شما یه جلساتی داشته باشین.
بله.
با ما و تو مرکز کارآفرینی
می‌خواستم الان همین رو هم عنوان کنم که اگه بشه از پتانسیل شما هم تو بحث همین برگزاری ایده شو تو دل این همایش
ان شاء الله استفاده. الان برای دوستان همایش آب دارن برگزار می‌کنن و همینطور جشنواره افتا اون قسمت کسب و کارشون رو مرکز کارآفرینی دانشگاه و ما کمک میکنیم که برگزار بشه. هم جشنواره افتاه که مرکز آبها برگزار میکنه، هم اون همایش آب هست، اسم دقیقش نمیدونم، دانشگاه عمران برگزار میکنه. تو چمنی و دوستانش.
آقای دکتر فقط اگه لباس دکتر بیاد کسی ورزش نمیکنه، اینا حواستون باشه چون همه لباس میگیرن لاغر میشن.
خب اگه که اون لباس رو بگیرن میدونید که از نظر ساختار پوست یه مشکلاتی ایجاد میشه، اما اگه اون لباس باشه اما اگه اون لباس هم راه شه با انجام این سری فعالیت سبک
نه کارش خوبه آیدار
و همراه شه با یه سری از در واقع حرکت های سبک اثرش دو چندان، یعنی
دو چندان میشه،
5 کیلو کم میکنه با اون لباس. اگه یکم هم باش فعالیت ورزشی انجام بدید میشه مثلا 8 کیلو. نه اینکه بخوام اونو زیر سوال ببرم، میگم یکم فعالیت بدنی هم باشه اجرا بشه.
چه ارزون به من بده، اگه کار بکنه خیلی مشتری پیدا میکنی. خب بسیار عالی.
آنجا سایزش تا چند میره؟ 2X هم ساپورت میکنه تا 4X.
آیا تو فروزم
برسه قیمته چند داری؟
بسم الله الرحمن الرحیم. من اول میخواستم تشکر بکنم که این نامه منو ترتیب اثر دادید، ولی ایراد آقای دکترم چون به جا میبینم، یه همیشه یه ایده داشتم که حالا ما رویالتی دانشگاه به صورت حقوقی مینویسه و میخواد بگیره، یک حقی دانشگاه ممکنه به عهده برگردن اعضای هیئت علمی داشته باشه که خودشون بهتر میدونن. لذا اگه یه فرهنگسازی بشه که حالا به هر صورت کم یا زیاد هر مقداری ممکنه به توافق برسن، خود اعضای هیئت علمی به صورت لویالتی هم یک مبلغی رو پرداخت کنن، اگر واقعا دیدن که انشالله تجارت و بیزینسشون از این سقف بالاتر زد. این که من این سقف رو پیشنهاد دادم اینه که بالاخره عضو هیئت علمی چون کارمنده به حقوق و درآمدهای ابتداییش که نگاه میکنه، میبینه اگه من مثلا فرض فهمید یه موقعی ضرری کردم، در واقع دانشگاه توش سهم نیست. به عبارت دیگه من خودم شخصا عقیده دارم که مثلا اگر 7.7% در صرف عقیده دارم، دوستانی که تشریف دارن 7.7% احتمالاً 14% حساب کردن، بعد مثلا ضرر به کاهش دادن و یه تخفیف اونجا دادن 7.7% در آوردن. ولی اگر واقعا 7.7% در میاد، چون دانشگاه، بله من همین عرضم اینجاست، چون دانشگاه در اون سهمش در ضرر شریک نیست. وقتی سهامدارای شرکت هستن، من مثلا 60% دارم، دوستم 40% داره، تو ضررش هم 60-40 سهمی، ولی دانشگاه فقط تو سود سهمه. به نظر من باید این عدد حالا مثلا در حد همین، اگه 8% بشه، 5% بشه، 4%، در واقع تو این قسمتش تخفیف خاصی لحاظ نشده و واقعا باید نصف بشه، چون تو ضررش سهم نیستن. و شاید هم در بعضی از تکنولوژی‌ها عددش بالاتر باشه، تکنولوژی که سرمایه‌گذاری بالا می‌خواد ضررش هم خیلی بالاست اگر نگه. ولی تو اون قسمت سقف لطف بزرگی بوده که دوستان پذیرفتن و کمک میکنه که احساس بکنه. و یه سوالی هم دارم که آیا مثلا این فردی که بوده علاوه بر اون 30 میلیون 70 میلیون هم سقف داره؟ یعنی یا 30 میلیون رو که داد 40 میلیون هم که بده 70 میلیون میشه؟ یعنی 30 میلیون
اینو 30 میلیون بلاعوضه؟ نه اون 30 میلیون که حمایت مرکز بوده بلاعوض شده. بله. اون بلاعوضه.
اون بلاعوضه. بله. 70 میلیون برمیان. به عبارت دیگه یه جوری چیز... انگار داره 40 میلیون برمیگردونه.
ببین اون 30 میلیون 92 گرفته، 94 گرفته. یعنی اون 70 تومن هنوز نیومده بده.
دوستان مهندس صنایعمون احتمالاً هستن.
نه اینجا که دانشگاه الان متضرر شده تو یز عددی نگاه کنیم.
این ارزش زمانی پول کاری نیست که خیلی سخت باشه در نظر گرفتنش. میشه 70 میلیون نوش 70 میلیون به پول رایج سال 97 باید برگردونه. و
تبدیل ها اینا رو همشو داریم ضریبیاشو. ما هم آخر این پرزنتیشن جدولای مثلا 10 سال گذشته ضریب و تبدیلشو داریم. موقع که ارزش گذاری فناوری میکنیم این تبدیل ها انجام میشه. منتها روکردمون تو اینجور فناوری ها و اینا گفتم بیشتر اون تشکیل یک
حالا من اجازه میخوام یک جمله هم بگم در تکمیل فرمایشات آقای دکتر امیری که گفتن دانشگاه محیط بهتریه. من دانشگاه رو خودم تجربه نکردم، مدت زیادی تو شهرک هستم، اما فکر میکنم تو شهرک یه دردسر خیلی بزرگی داشتم و اونم این بود که از روز اول ما شرکت شدیم رفتیم تو شهرک. حالا از اون 6 ماه پیش روشتم استفاده نکردیم، چون فناوری رو قبلا من توسعه داده بودم بردم اونجا. ولی دانشگاه چون به نظرم اینجوریه که وقتی میایین تو دانشگاه اصلا شرکت نباید بشین، از لحظه که شرکت میشیم میریم تو شهرک. این شرکت شدن خیلی هم هزینه هم استرس وارد میکنه و خیلی محیط خوبیه. باز جای تشکر داره که این موضوع رو دوستان لحاظ کرد. یه تفاوت بزرگ واقعا بزرگیه بین ورود به شهرک یا ورود به در واقع ساختمان نوآوری.
تو مرکز نوآوری یه فرصتی هست که اون تصمیم در مورد تشکیل شرکتش رو قطعی تر کنه دیگه فرد. بعد خب خیلی ممنون. حالا این مثال ها و اینا رو رفتیم، آیین‌نامه هم که در موردش صحبت کردیم و اجازه بدین بحث بعدیمون رو در مورد تست تکمیلی هم یه بحث کوچیکی داشته باشیم و این جدول زمانمون هم که سعی میکنیم یه جوری بشه که اختراعات هم بتونیم امروز کاور کنیم. خب تو حوزه تحصیل تکمیلی همونجوری که عرض کردم خدمتون، بالاخره یه حجم زیادی از کارهایی که میتونه منجر به فناوری بشه تو هم پایان‌نامه‌ها داره انجام میشه و واقعا پایان‌نامه خیلی خوبی هم تو دانشگاه صنعتی انجام میشه و میریم جلو. یه جمله صفحه اول پایان‌نامه نوشته بود که حالا من جملهش دقیق حفظ نیستم، ولی اینجوری بود که کلی حقوق مالکیت مادی این پایان‌نامه متعلق به دانشگاه صنعتی اصفهان است نقطه. این خیلی هم ایجاد نگرانی میکرد، همین که وقتی شما مثلا فرض کنین ماشین شماه، من بگم این ماشین مال منه، این فریز از لحاظ گفتنی میشه گفتش ولی از لحاظ حقوقی باطله، یعنی شما نمیتونی روش اثبات کنی اینو. برای این دانشگاه هیچ وقت در طول این دوران هم نتونست بره اون 100% حقش رو محقق کنه، حتی 5% یا 1%ش هم نتونست بره محقق کنه، یعنی چون یه جمله خیلی کلیشه‌ای به قول خانم دکتر بود، اینجوری ما نتونستیم کاری انجام بدیم. یه اتفاق بدی هم افتاده بود و نگرانی در دانشجوامون و اعضای هیئت علمیمون هست. بعضی وقتا الان هم به من مراجعه میکنن، به همکارانم همجور میان آقا ما یه کار دیگه‌ای تو پایان‌نامه‌مون میکنیم، بعد یه کار دیگه‌ای مثلا یه ایده خوبمون رو نمیاریم تو پایان‌نامه‌مون، ایده خوبمون رو مثلا بیرون روش کار میکنیم. همیشه تناقض دارن بین اون کاری که دارن انجام میدن و پایان‌نامه‌شون و اینا، که خب این جمله رو تغییر دادیم. ما گفتیم که این حق و حقوق متعلق به دانشگاه، هم مادی و معنویش متعلق به دانشگاه و پدیدآورندگانه، و پدیدآورندگان و دانشگاه اون سهم هر کدوم از اینا توسط کمیته مالکیت فکری دانشگاه و در چارچوب خط مش مالکیت فکری دانشگاه تعیین میشه و سهم بندی میشه. رویه‌های سهم بندیمون هم شفافه، یعنی رویه‌های سهم بندیمون حالا همین مثالایی که زدم خدمتتون، چارچوبا، نسبت اینکه دانشگاه چقدر آورده داره، حالا چند تا مثال هم در مورد پایان‌نامه میزنم خدمتتون. بعضی هم گفتیم که اگه شما می‌خوای از این پایان‌نامه برداری کنی یا تجاری استفاده بکنی، باید به مجوز کتبی از دانشگاه صنعتی اصفهان بگیری و این راهشو باز کردیم که چجوری کارو بکنید. خب مثلا در مورد پایان‌نامه‌ها یه سری، خب اینو کمیته مالکیت فکری یک دو سال روش کار شده بود قبلا و اینا جلسات متعدد داشتیم و منتها امسال خوشبختانه شورای تحصیل تکمیلی دانشگاه، درسته شورای دیگه شورای تحصیل تکمیلی دانشگاه کمک کردن و اینو تصویب کردن، تو شورا مطرح شد تحصیل تکمیلی دانشگاه و بعد دیگه آقای دکتر تاوان هم ابلاغ کردن که پایان‌نامه دیگه صفحه اولشون اینجوری اصلاح بشه. یه فرمی هم هست که دانشجو زمانی که پروپوزالش میده باید پر کنه. تو این فرم تعهدنامه که اینم واقعا روش کار شده که در واقع هم دانشجو تعهداتش بدونه هم حقوقش رو متوجه بشه که چی هست. یه دو صفحه است اینجا کامل میکنه که اینو براتون ارسال شده، دانشجواتون که پروپوزالشون رو میده همراه پروپوزالشون این تعهدنامه رو با تکمیل کنن. و بعد اینو تو دفاتر تست تکمیل دانشگاه دانشکده ها مهر میشه، تاریخ ورودش ثبت میشه و میفرستن برای ما. ما اینا رو حالا با یه مکانیزم بایگانی نگه میداریم. خب اگه یه فناوری استخراج بشه و نتیجه حاصل بشه دیگه اینجا مشخص هستش که فرد امضا کرده که حق و حقوق دانشگاه رعایت کنه و حق و حقوق خودش هم مشخص هستش که چیه، که اینم زمان پروپوزال داده میشه. این یه تعهدنامه برای خودتون آیتو بفهم شد.
بله ببخشید من اینو که خدمت من عرض بکنم، این تعهدنامه دانش رو به عنوان سمپل توی کاری که تحصیلات تکمیلی در مورد کار تحصیلات تکمیلی انجام شده بود اینجا خدمتتون پرزنت کردیم. ورژنای دیگه یه این مثلا برای پژوهشگران هم توی اتوماسیون ابلاغ شده، یا اگه مشکلی بود میتونین از دفتر ما بگیرین که هر فردی تحت هر عنوانی داره با تو همکاری میکنه، کارشناس، آزمایشگاه، نمیدونم کارآموز، همکار، ویزیتور، هر چیزی هست، ولو اینکه برای یکی دو ماه بیاد کار بکنه، ما پیشنهادمون هست که این فرما امضا بکنه که همه چی همون اول جنگ اول به حصول آخر باشه. و اونم براتون اومده چون تو این پرزنتیشن نبود، من گفتم میتونین تو نامه اتوماسیونتون پیدا بکنین، مشکلی هم بود که میتونین با دفتر ما در تماس باشین تو براتون بفرستیم و اونو من فکر کنم حتی برای کارهایی که رانینگ و وسط کار هم میتونین همین آخر سال یه فرصت خوبیه که همه همکاران ازشون بخواین امضا بکنن.
آیا تو بعضی مراکز مثلا دانشجو ندارن دیگه، از همون روش که فرمودی میتونن
کدوم
تربیت بدنی
دانشجو ندارن مثلا
تحت پژوهشگران امضا، بله تحت پژوهشگران، بله هر فردی تحت هر عنوانی داره با شما کار میکنه مستقل از اینکه با دانشگاه چه قرار دادی داره، شما اینا ازش امضاشو بگیر. تو تعهد نامه تو خب آخه اول اگه اینا تعیین بکنن ممکنه وسط کار توی پایان نامه یه تغییرات دیگه رخ بده.
ما تو فرمت کلی که داشتیم اینا خب به دانشگاه دیگه خارج کشور بیشترش نگاه کردیم اینا هم چیزی ندیدیم، ولی خب اون جا داره که شما خودتون اینو اضافه کنین، یعنی سایر شرایط رو بین طرفین میتونین مشخص کنین، مثلا بگین ایده رو کی داده و امضا کن.
اونجا میتونین این کار رو انجام بدین، یکی چون اینا شما قبل از شروع کار امضا میکنین ممکنه تا آخر کار تغییر رخ بده، تو فرم سابق فناوری اینا میتونین ذکر بکنین. تو تعهد نامه هم نوشته که تعیین سهم نهایی توسط کمیته انجام میشه، کمیته هم علاوه بر تعهد نامه و فرم سابق فناوری را هم دریافت میکنه، هر دوتا آپشن رو دارین، حالا بسته به کیس هر کدوم صلاح دیدین میتونین انتخاب.
دیگر هم اضافه کنم چون بحث این شد که یه پژوهشگر از بیرون بیاد این تعهدنامه رو امضا کنه و شروع به کار کنه، مواظب باشین قرار نیست پژوهشگرا رو سر خود ما تک تک خودمون دعوت کنیم باشون کار کنیم. دانشگاه حدود اگر اشتباه نکنم 2 میلیارد تومان در سال داره غرامت میده به کسایی که ما همینطور سر خود داریم میاریم میرن بعدن اداره کار شکایت میکنن میگن حقوق ما رو ندادن، بیمه ما رو ندادن و فلان. اگر طی قراردادهایی مثلا دانشجوی پس و دکتراست، دانشجوی دکتراست یا الاخر توی محیط دانشگاه کار میکنه یا همچین تعهدهایی داره، اینا رو به منزله قرارداد با افراد نبینیم، چون بعدن یخه ما گیره یخه دانشگاه گیره که بعد به اینا غرامت بدیم حقوق بدیم و الاخر، و معمولا هم اداره کار محکوم میکنه دانشگاه.
ممنون از تذکرتون، درسته. یعنی ما تعهدنامه رو بعد از اینی که وضعیت ارتباطیش با دانشگاه مشخص شده باید تکمیل کنیم. ممکنه هست فرد ارتباطی با دانشگاه نداشته باشه ولی شما خودتون یه نفر به کار گرفته، اون موقع از همین فرمت میتونید ایده بگیرید، اون دیگه قراردادی بین شما و ایشون، تعهدنامه رو به شما بده دیگه، ربطی به ما نداره. یعنی این بین طرفین میتونین حتی از همین ایده بگیرین از این فرم و خودتون با هر کسی باتون کار میکنه اینو امضا بگیرید. این امضاها و یادداشت‌ها و اینا بعداً تو بعضی از دعاوی میتونه خیلی کمک کننده باشه به شما. حتی سررسیدایی رو داشتیم که ما تو کمیته آوردن که افراد جلسه با هم داشتن، اون جلسه رو نوشته بودن و سررسیدش داشتن، این خب مشخص میکنه کی ایده رو آورده و چی داره.
تو پیروی فرمایشتون که فرمودین و همینطور توضیحاتی های دکتر گفتند، مرکز فناوری نمیتونه فقط بیاد اون کمک رو بکنه، یعنی اون 30 تومن هم نده، ولی ارجاع بکنه اون فناوری رو به سند، اون 30 تومن هم نده و دیگه مشکل هم مثلا ما نداشته باشه،
مشکلی داشته باشه با.
یعنی ما الان یه مراحل باید طی کنیم که اون 30 تومن رو بگیریم دیگه، درسته؟ خب زمان و اونا محفوظه، یعنی دانشگاه اونا رو داره. حالا ما اون 7% یا همون 70 میلیونی هم که هست انشالله متعهد میشیم که مثلا برگردونیم، ولی اون رونده دیگه تی نشه، حذف بشه، یعنی تسریع بشه یه جوری تو اون به اصطلاح انتقال اون فناوری به محصول.
بله این در حقیقت هم تو که آقای دکتر گفتم سیتوانه اصلا چیز الزام آوری نیست. یعنی شما همه الان یه فناوری رو میز داشته باشین، ما هم یه سری خریدار سرمایه گذار داریم یا خودتون دارین، نا با هم معرفی میشین توی قرار دادش هم بهتون مشاوره میدیم، توی آی پیش هم بهتون کمک میکنیم، قرار داده میبندین تموم میشه میره، اصلا وارد اون سیکلم نمیشه. بله 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 این اصلا چیز کاملا موازی، هیچ ارتباطی با هم وابسته به در حقیقت کیسی شماست. فردا بعد از اون راجبش صحبت میکنیم. همون مثالی هم که زدم 3-4 هفته پیش در مورد این مسئله زیست محیطی همینطور اصلا مرکز نوآوری
این مرکز نوآوری خب یه مجموعه برای حمایت از ایده ها نقش همونش گفتم مثل شتاب دهی و اینا داره و اینا، ولی تیتیو یه مقدار کارش بالاتر هست، جامع‌تره. یعنی اون کل موضوعاتی که دانشگاه هست مالیت فکریشو رصد میکنه، فقط لازم نیست در مرکز نوآوری باشه. خب در مورد حالا مثال پایان‌نامه هم چند یک دوتا مثال بزنیم که به ذهنمون نزدیک باشه. منتها این عدد رقم که میگم ببین، چون هر کیسی با یک کیس فرق میکنه، ما هیچ دو تا کیسی نداریم که عدداش مثل هم باشه، اینو من خواهش میکنم، ولی بلکه بدونین چه ایده ای رو دنبال میکنیم. مثلا یه موردی داشتیم تو دانشکده مهندسی شیمی که این تو دانشکده انجام شده، دو تا پایان نامه انجام شده. یه پایان نامه یه کسی اومده یه مشکلی رو مطرح کرده از جامعه، یه مشکل محیط زیستی بوده که اداره محیط زیست به یه تولید کننده رفته گیر داده که این ضایعاتت محیط زیست خراب میکنه. اینا میرفتن ضایعاتشون رو میریختن یه جایی توی بیابون و بعد دیگه محیط زیست اومده گفته نمیتونی این کار رو انجام بدید و شما باید یه فکری برای این بکنید. اینا اومدن مشکلشون رو بردن دانشگاه و گفتن که ما یه مشکل داریم. یکی از همکارامون هم شروع کرد یه تز پایان‌نامه روش کار کردن. پایان نامه اول به نتیجه نرسیده، پایان دوم به نتیجه خیلی خوبی رسیدن، یعنی تونستن که از اون ضایعات یه ماده با ارزش تولید کنن که همون ضایعات دیگه از بین میبره همی که یه محصولی رو تولید میکنن. و خب اون فردی که ایده رو آورده یه بخشی از هزینه های تست و آزمایش و خود هم ضایعات و کارگاه و وسایل و اینها رو هم در اختیار گذاشته. این دیگه به نتیجه رسید، قرار بود که منتقل بشه. خود کسی که ایده رو آورده گفت من حاضرم خب کارخونه ای رو بذارم، یعنی کارگاهی رو ایجاد کنم که این در ادامه کارگاه خودش این ضایعات رو در واقع فراوری بکنه و ازش محصول رو تهیه کنه. میخواست سرمایه گذاری کنه روی این کار. خب اومد و گفتن که بیاین تعیین سهم کنی. یه کسی که تو مرکز نوآوری نبوده، خود تو دانشگاه بوده. ما اینجا مشاورای حقوقی بهشون دادیم که چجور میرین این کار رو انجام میدین. تقریبا یه مدت رفت و اومد و مشاوره و اینها داشتیم که چجور این کار رو انجام بدیم، چجور انتقال انجام بدیم. سرمایه گذار میگفت که باید دانشگاه در کنار من باشه، مثلا برای مدت 2 سال که مطمئن باشم میتونم این کار رو انجام بدم. از اون طرف هم موضوع هیئت علمیمون نمیخواست سهام داره اون شرکت باشه، میخواست فناوری واگذار کنه و بیاد کنار، چون اینا هم دیگر نمیشناختن. میگفت چون نمیشناسن پس فردا ممکن دردسر بشه برامون اینها. بنابراین اومدیم یه قرارداد انتقال فناوری از نوع فرانشیز یا حق واگذاری با پشتیبانی محدود باشون تنظیم کردیم که حالا تو این کیس رفتیم کمیته مالیاتی فکری، سهم اون حامی بیرونی رو تو پایان‌نامه 25% و تعیین کرده، 75% هم سهم دانشگاه دانشجو و عضویت علمی که باز اینجا هم باز طبق توافق خود کاری که انجام شده هیئت علمی و دانشجو، سهم هیئت علمی نسبتاً زیادتر از سهم دانشجو بوده تو اون کار. سهم دانشگاه هم من عددش یادم نیست، حدود 20% بوده، 20% تعیین شده و این قراردادش هم تنظیم کردیم. بعد حالا چون می‌خواستیم واگذار کنیم، ارزش‌گذاری هم باید انجام می‌دادیم که ما یه کاری رو انجام دادیم رو ارزش گذاری پایان نامه ها و اینها، که در اون کیس مثلا ارزش این کار رو حدود 100-150 میلیون تومان ارزش گذاری کردیم و سهم اون فرد رو جدا کردیم سهم دانشگاه، و ما بقیه که اون باید به دانشگاه پرداخت کنه رو طی یه قراردادی باشون تنظیم کردیم و قرار شده که طی 4 تا قسط پرداخت کنه این سهم دانشگاه رو، و در طول این مدت 2 سال هم یه مشاوره هایی برای تکمیل این فناوری بهشون داده بشه. خب این چون نمونه موفقی بود، خود این سرمایه‌گذار علاقمند شد که چند تا مسئله دیگر هم بیاره و مطرح کنه و دنبال کنه، که حالا دیگه تو اون کیسا عضویت علمیمون خب علاقه داره که خودش هم به عنوان صاحب سرمایه و سهامدار حضور داشته باشه. بنابراین یک حرکت خوبی رو شکل دادن و دارن با هم کار میکنن. یک کیس دیگه ای رو داشتیم که دانشجوی کار توی یکی از کاراشون دانشکده مکانیک پایان‌نامه‌اش به نتیجه رسیده که یه محصول رو درست میکنه برای صنایع دفاعی، یه محصول انحصاری رو درست میکنه، کارگاهی رو شکل داده و براش داره کار میکنه، که این کیس هم رفتیم و در واقع سهم‌بندی‌ها رو انجام شده، باز ارزش فناوری حدود 150 میلیون تومان فکر میکنم تعیین شده، پایان‌نامه ارزش فناوریش قیمت گذاری شده، که تو اونجا با سهم دانشگاه 30% مشخص شده از فناوری. منتها دانشگاه گفته چون این کمیته پیشنهادش این بوده و هیئت رئیسه هم تصویب کرده که چون این دانشجو از این پایان‌نامه‌اش یک بیزینسی رو شکل داده و خودش داره اونو اداره میکنه و یک کاری رو شغلی رو ایجاد کرده و داره کار میکنه، ما سهممون رو حدود 80% تخفیف دادیم سهم دانشگاه رو بهش، و اون 20% هم قرار شده که ایشون طی مثلا چند تا پایان نامه و اینا رو دیگه بیاد در قالب هم موضوع حمایت کنه، یعنی پولش رو به صورت نقد نیست بلکه به صورت حمایت از پایان نامه ها برمیگردونه. بنابراین در مورد پایان نامه های تحصیل تکمیلی انعطافمون بیشتر هست، به این خاطر که هدفمون این هستش که تعداد پایان نامه هایی که کاربردی میشن و دانشجو علاقمند بشه این کارشو به یه نتیجه برسونه بیشتر بشه. حالا موارد دیگه هم باز مشابه همین رو داریم و در مورد پایان‌نامه‌ها داریم میریم جلو، و حالا کیس های شما داشته باشیم ما در خدمتون هستیم. اگه سوالی هست اینجا برایش.
آقای دکتر میخواستم بپرسم تو این چند ساله به طور میانگین متوسط سالانه حمایت شما از این شرکت‌ها چقدر بوده و میزان درآمد اختصاصی شما چقدره؟ سالانه
دانشگاه از این
درآمد دانشگاه از این
حالا دانشگاه 4 5 سال بعد خرج کنه.
خب میدونم حالا در مجموع
این حمایت‌های خب ساختمون و تجهیزات و اینا رو خب جدا باید در نظر بگیریم، یعنی ما 1.5 میلیارد تومان معاونت علمی پول داده برای ساخت همون بازسازی، یه چیزی بوده هم 1.5 میلیارد هم دانشگاه گذاشته برای تجهیزش و تکمیلش و اینه، یعنی اون ساختمون اول حدود 3 میلیارد تومان هزینه شده. بعد حمایت هایی هم که از واحدا و مرکز و شتاب دهنده و اینا شده یه چیزی بوده 500-600 تومان تا الان انجام شده، نزدیک 800-900 تومان قرارداد داریم باشون. منتها باز پرداختاش هنوز خیلی نشده. جایزه رو گرفتیم البته، یه مدلی دیگه داریم، ما اگه واگذاری بکنیم فناوریمون رو میتونیم جایزه بگیریم که یه 550 میلیون تومان جایزه گرفتیم، در واقع ما واگذار کردیم ولی پولشو معاونت علمی داده، و یه 700 تومان دیگه هم الان باز میتونیم جایزه بگیریم به خاطر این واگذاری ها. یعنی 5% سهم شرکت ها رو معاونت داره میده، که این حتی امسال سال آخرشه دیگه، بعدش دیگه باید خودشون بدن. ما صندوق شکوفایی از دانشگاه حمایت نمیکنه، از شرکت ها میکنه، یعنی شرکت ها مکانیزم هایی دارن که صندوق بره از فروش محصولاتشون حمایت کنه. ما مثلا هماهنگی میکنیم، معرفی نامه میدیم، جلساتش بذاریم. بفرمایید.
یه موردی از کار من خودم شهیدم باش ترکیدم، هفته پیشم اومدم الان تایم آن به تایمی که شما حضور داشتید نخور، یه اپلیکیشنی رو ما تو حوزه علوم ورزشی نوشتیم، یه بود یک سال و نیمی هست درگیرش بودیم، که در واقع این تقریبا میشه بگی اتفاقی که داره رقم میزنه اینه که یه بار علمی و بار در واقع اجرایی خیلی بالایی به حوزه علوم ورزشی وارد میکنه، که مثلا 20,000 تا تمرین رو در اختیار مثلا مربی‌ها قرار میده، مربی‌ها میتونن از طریق اون بی‌نهایت برنامه تمرینی در واقع بسازن و حالا موارد دیگه‌ای که داخلش هست که حالا مبسوط توضیح میدم. خواستن از این طرح‌های اپلیکیشنی و حالا استارتاپی هم مثلا حمایت می‌کنی و این کار الان انجام شده است و مثلا ما تو حوزه اینیم که می‌خوایم وارد بازار شیم، مراحل تست و همه کارهاش هم شده و حتی با باشگاه‌های مختلف هم صحبت شده، فقط ما نحوه ورودمون و اینکه چجوری تبلیغات کنیم اینا رو اصلاً ما هیته تخصصمون نبوده و خیلی توش حس میکنیم ضعیفی.
ما در خدمتتون هستیم.
خب اینو باید چه جوری الان باهاتون لینک شیم؟
حالا چه چهارشنبه یا هفته آینده تشریف بیارید ما در خدمتتون.
چهارشنبه این هفته نه هفته آینده.
نه چهارشنبه همین هفته یا هفته آینده هم مثلا تو دو هفته تشریف بیارید دوستان همکاران باشن ما در خدمتتون هستیم. بعد اصلا اون شتاب دهنده و اپلیکیشن ها که خب ما سه تا شتاب دهنده داریم که بیشتر تو حوزه اپلیکیشن ها دارن کار میکنن به طور مشخص، مثلا دیموند و خواب بل. که اینا رو اپلیکیشن ها هستن و
اونا خب. محدود سرمایه گذاری نمی کنن؟
نه اون دیموند و اینا تقریبا اگه یه چیزی خوششون بیاد نامحدوده سقف ندارن، ولی خب دیگه سهمشون میره بالا.
خب این فراینده سهم چون ما هم خیلی برای این هزینه این هزینه مختلف کردیم.
بله نه اینو مشخص میکنیم به تشکیل ما در خدمت هستیم. دیموند سقفی نداره، هاب هم همینجور، هاب هم الان
دیموند همون شتاب دهنده اسمانه دیگه درست؟
نه دیموند شتاب دهنده ای هستش که پلاگ اند پلی هست که شاخش تو اسفان تو مرکز ما مستقر هست، تو استان اسفان فقط یه شاخه داره که تو مرکز ما هست. هاب هم که یه شتاب دهنده وابسته به همراه اوله، 50% سهامش همراه اول داره، 33% دانشگاه صنعتی اصفهان داره، 17% شرکت علمی تحقیقاتی داره. یعنی هاب هر چقدر که گین بکنه 33% به دانشگاه میرسه.
موقع بعد اگه اینها توی اون شتاب دهنده بره دانشگاه توی این قضیه ما
بله
درگیر هست.
تو هاب که خب میگم سودش 33% مال دانشگاه، هست که اون هیچ. دیموند هم ما سهممون 7.5% هست که البته 7.5% فعلا با مجوز اون تا 5 میلیون تومان سرمایه گذاری میکنه، برای 5 میلیون تومانش 12.5% میخواد. خب
الان روی این ایده ما میتونیم در واقع شرکت از این رویشی ها بزنیم یا دانش بنیان چون الان کاراش شده.
حالا شما تشبیه دیگه ما مدل های مختلف رو داریم مشکل نداره. بعد حتما کارهایی که دو حوزه نوآوری فناوری میشه از مقاله و اینا نوآوریش بالاتره، چون دیگه حداقل TRL اون 3 هست، این داره 6 و 7 باید بره. نوآوری باید داشته باشه اون که هیچی، ولی این که فهم شما درسته. یعنی بعضی وقتا یعنی حالا من مثال دانشگاه نزنم، یه مثال دیگه بزنم، مثلا تو بحث ارزیابی دانش بنیان، ارزیابی دانش بنیان خب من خودم مثلا جز داورانی هستم که خب معمولا کارگزارا دعوت میکنن میریم، من تا حالا تقریبا 50 تا 60 تا شرکت رفتم ارزیابی. اگه کسی خودش کار فناوری کرده باشه وقتی توی شرکتی میره میفهمه مثلا این چقدر کار برده که این محصول شده. بعضی وقتا هستن بعضی داورا خب کار بیشتر کار تئوری کردن، ولی کار عملی هم کردن، کار توسعه فناوری نبوده، یعنی تو آزمایشگاه کارشون انجام دادن. وقتی این داورا میان معمولا با مشکل مواجه میشن تیم شرکت ها، چون اون در واقع اون ارزش مرحله ببینیم، چون آدم تجربهش بیشتر تو سطح فناوری 1-3 بوده، یعنی بیشتر اون پروف آف کانسپت ها و کار آزمایشگاهی و فرمولیشن ها و اینا باش در کار داشته، بیشتر اهمیت رو به اون میده. اینی که چقدر زحمت برده که این برسه به این محصول نیمه صنعتی و تستای میدانی بکنه اینو در نظر نمیگیره. ببینید یه ریتی ما داریم، من برم اون اسلاید اول ببین ما یه ریتی داریم، این مال ما نیست، اثبات شده تو دنیا. شما اگر یه ایده ای تو تیارل یک داشته باشید اول، یا همون اولا ایده داشته باشید، حالا بگم یک که نمیشه، بگیم مثلا 1000 تا ایده داشته باشید، یا بعضی هم میگن 3000 تا ایده داشته باشید، یه چنین نرخایی داشته باشید، شما موقعی که میرسید به اون آخر تو تیارل 9 کمتر از 5 تاست میمونه. تو همین مراحل اول ممکنه کارهای کارهای خوبی هم انجام داده، مقاله خوبی هم انجام شده تیار 3 و اینها. از این 1000 تا تقریبا 50-60 درصدش اینجا تمومه، نمیتونه مرحله بعدی رو بره. خود اون مرحله بعدی رفتن کلی ایده میخواد، کلی نوآوری میخواد، زحمت میخواد. این که شما میفهمید درسته، من برمیگرده به ماهیت داور و اینها. من خودم کیسایی که باش برخورد کردم بیشتر استنباط داور بوده. تو همین برزه به شرکت دانش بنیان واقعا کیسایی هستن که من بعدن مثلا دیدم، یا حالا من خودم از نزدیک دیدم، داوری که اومده اصلا به اون مراحل بعدی و مثلا اونجا به ما میگن این نشون بده این نوآوری داشته یا نه، آیا برخواسته از کار اون تیم بوده یا نه. حالا یه داوری میاد تقریبا مطمئن کار اینا بوده، ولی هی بازم درش شک و تردید داره، میگه نه حالا کاری هم نشده، این کار آسونه. بعضی وقتا مثلا شما ممکنه یه کاری انجام بده، ایده‌ای داشته باشی، وقتی هنوز نگفتیش سخته، وقتی گفتیش دیگه تمام. الان دوستان تو پژوهش کرده بیو، خب خیلی تقریبا مدل بازی رو دارن و افراد میان از جای مختلف و کارآموزی و دوره فرصت و دورهای کوتاه مدت، دانشجوها میان پایان‌نامه‌هاشون انجام میدن و اینها. که خب الان یکی از توصیه‌های ما داشتیم بهشون اینا، چون دیگه وارد فاز توسعه فناوری شدن، ما توصیه‌ای که بهشون داریم رده‌بندی بکنن، یعنی یه جایی کارشون رو باید کاملا مخفی نگه دارن، چون حل اون مسئله سخته ولی وقتی ببینیش دیگه آسون میشه. بنابراین حالا یه نفری مثلا ممکن 3 ماه از یه دانشگاه میاد اینجا مهمان هست، یه تستی رو انجام میده تموم، ولی خب دیگه فوت و فن کار شما رو به دست میاره. اون نکات اساسی و کلیدی رو کسایی میتونن تشخیص بدن که خودشون یه مقداری اینو رفته باشن. و حالا ما انشالله اگه یه مقدار جمعیت دوستانی که تو حوزه فناوری و نوآوری دانشگاه کار میکنن بیشتر بشه، شاید این مشکلاتمون تو جلسات دفاع هم کمتر بشه. حالا تو دانشکده برق یه مکانیزمی هم داریم، یک کمیته داره، کمیته تعیین فناوری، که اونا میرن یه امتیاز تشویقی، یه نمره تشویقی میدن و دانشجو میره برای اون افراد یه پرزنتیشنی رو انجام میده و یه امتیاز تشویقی میگیره که اینجا یه مقدار جبران بشه.